ساعت 6 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس قوه قضاییه ایران گفت رادیو تلویزیون حکومتی ایران نباید تبدیل به حیات خلوت کسی شود. روز دوشنبه زمین لرزه‌ای ساحل آلاسکا را لرزاند. و هلند، برزیل، مکزیک و شیلی به دور بعدی جام جهانی صعود کردند. پیش از برنامه نمای دور نمای نزدیک مشروع چند خبر. رئیس قوه قضاییه ایران با تخریبی خواندن برخی از برنامه‌های صدا و سیما گفت برنامه‌های یک جانبه و به محاکمه کشیدن قوه قضاییه بدون حضور افراد بعضاً عناوین مجرمانه دارد. به گفته رئیس قوه قضاییه اینکه فردی در برنامه حاضر شود و بگوید بدون پارتی بازی نمی‌شود در قوه قضاییه کاری کرد صحیح نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در حاشیه مراسم حکومتی تجدید میثاق با آرمانهای آیت الله خمینی با بیان اینکه صدا و سیما نباید تبدیل به حیات خلوت افراد خاصی شود افسود، قضاوتها باید عادلانه باشد و مجری و تهیه کننده یک برنامه و مدیر شبکه نباید دست به دست هم دهند و قوه‌ای را محاکمه کنند. شماره‌های امروز روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت همچنین از قول رئیس قوه قضاییه افزودند که او از این بابت برای رئیس صدا و سیما متاسف است. این نخستین بار است که رئیس قوه قضاییه ایران علناً از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران انتقاد می‌کند. به گزارش مرکز زلزله نگاری آمریکا روز دوشنبه زمین لرزه‌ای به مقیاس 8 درجه ریشتر آب‌های ساحلی آلاسکا را لرزاند. این زمین لرزه در 24 کیلومتری جنوب شرقی آلاسکا در جزیره کوچک سیتکین رخ داد. اما مرکز ویژه هشدار بروز سونامی در اقیانوس آرام گفت احتمال بروز حادثه‌ای که کل اقیانوس آرام را تخریب کند نمی‌رود و هاوایی هم از خطر چنین رویدادی به دور است. در پایان بازی‌های روز دوشنبه جام جهانی 2014 برزیل، شیلی، هلند و مکزیک به دور بعدی صعود کردند. در گروه ب هلند شیلی را با نتیجه 2-0 شکست داد و اسپانیا بر استرالیا با نتیجه 3-0 پیروز شد. در گروه آ مکزیک کرواسی را با نتیجه 3-1 شکست داد. در همین گروه برزیل 4-1 بر کامرون غلبه کرد. در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات کشور میزبان برزیل با شیلی رویاروی خواهد شد و هلند با مکزیک مساف خواهد داد. و به گزارش مسئولان امنیتی لبنان روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمب‌گذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بر روی صفحه تلویزیون بودند. لبنان اخیراً هدف اقدامات خشونت‌آمیز مخالفان اسلامگرا و مسلح دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار گرفته است و اکنون نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در این برنامه هفتگی مرور کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این برنامه. و اما چند خبر. رمان تماشا اثر محمد رحیم اخوت بعد از 4 سال انتظار برای صدور مجوز از سوی نشر کندوکاو منتشر شده. رمان تماشا سومین کتاب از یک سگانه است که 2 کتاب اول آن مجوز انتشار نگرفته. مجموعه داستان ته خیار نوشته اوشنگ مرادی کرمانی حاوی بیش از 30 داستان کوتاه منتشر شده. مرادی کرمانی در همین باره میگوید اگرچه سوژه این داستان ها مرگ و بیماری و پیری است، اما او به جنبه های طنزآمیز آنها پرداخته است. همزمان با جام جهانی فوتبال، کتاب ریو شهر داستان‌های کوتاه که مجموعه 10 داستان کوتاه درباره تاریخ و فرهنگ معاصر برزیل است، برای مسافران فوتبالی در شهر ریو منتشر شده. رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه ایرانی ساکن تورنتو کانادا، نویسنده کتاب‌های متعدد در حوزه نظری و فلسفی، امروز مهمان ماست تا با او درباره آخرین کتاب‌های منتشر شده‌اش گفتگو کنیم. از رامین جهانبگلو با وجود علاقه‌مندان آثارش در ایران چند ساله که اثری منتشر نشده. با این حال در 3 سال اخیر به طور پی در پی 3 کتاب از او به زبان انگلیسی چاپ شده. آقای جهانبگلو، خیلی خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب. آخرین خبرها از آثاری که منتشر کردید آثاری بوده در حوزه عدم خشونت و از جمله اثری که ترجمه نامش به فارسی هست لحظه گاندی که انتشارات هاروارد در آورده. اگر ممکنه در مورد این کار یکم توضیح بدید و همطور ناشرش.
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در این 3 سال گذشته من 3 تا کتاب چاپ کردم به انگلیسی که لحظه گاندی کتاب تئوریک هستش در مورد اصول عدم خشونت در نزد گاندی، ولی ضمناً کسانی که مثل مارتین لوتر کینگ و عبدالغفارخان و مولانا آزاد و ماندلا تحت تاثیر گاندی بودن، این کتاب بیشتر به این موضوعات میپردازه. و اینکه منظور من از لحظه گاندی یعنی که اون اصول گاندیستی عدم خشونت تا چه حد خارج از هند هم تونسته در 50-60 سال گذشته تأثیرگذار باشه.
پیش از این که به کتاب بعدی شما بپردازیم، درباره نظریه عدم خشونت که در واقع شما بین متفکران ایرانی یکی از کسایی هستید که بسیار پایبند این نظریه هستین و روی ترویج این نظریه کار میکنید، بینویسید، سخنرانی میکنید، نقدهای مختلفی آمده که حالا جاش شاید در این برنامه اساسا نیست، منتها آیا شما در این کتابی که نوشتید، به خصوص این کتاب لحظه گاندی، آیا سعی کردین پاسخ این نقدها رو بدین، از جمله این که عدم خشونت اصلا در جامعه ایرانی شاید اون نتیجه‌ای رو که میتونست در جامعه هند بده در جامعه ایران به دلایل زیادی نمیتونه بده؟
بله، من البته تمام این رو دنبال میکنم و سعی میکنم که در هر کدوم از کتابام و نوشتهام به این نقدها هم بپردازم. و اتفاقا حالا در مورد ایران که به ویژه خوب یه کتاب کامل اصلا دربارش نوشتم که دموکراسی در ایران باشه، که آیا امکان پذیر هست یا نیست، که جوابم آری هستش. برای اینکه البته مصدق و به عنوان نه گاندی ولی به عنوان یک شخصیت خشونت پرهیز معرفی کردم در سیاست معاصر ایران، ولی یکی از انتقادها به این موضوع خشونت پرهیز در دنیای اسلام هم به طور کلی هست که اسلام یک دین خشنه و از توش شخصیت‌های خشونت پرهیز در نمیان. و خب جواب من این بوده که از جمله همکاران نزدیک گاندی ما افرادی مثل مولانا آزاد داریم و خان عبدالغفارخان که هر دوشون خشونت پرهیز بودن و به نوعی طرفدار ترویج یک اسلام خشونت پرهیز.
یکی دیگه از کاری که به زبان انگلیسی منتشر کردین مقدمه بر عدم خشونت هست که این کتاب هم در بریتانیا منتشر شده. درباره این کار هم اگر ممکنه بفرمایید که موضوعات این و سرفصلاش چی هست و آیا دنبالی همون کتاب لحظه گاندی هست یا کتاب دیگری است در یک فضای دیگری؟
خب فضاش همون فضاست. این کتاب سفارش انتشارات پلگریو بوده که میخواستن که به هر حال یک کتاب نوعی درسی یا بگیم کتاب مقدماتی درباره این موضوع به زبان انگلیسی وجود داشته باشه، که تا موقعی که من کتاب بنویسم خب کتابای دیگه بود ولی به این صورت خیلی جامع و مشخص وجود نداشت. خب این یک کتابی است که به ویژه به صورت تاریخی نوشته شده و فلسفی، و من از اولین مکاتب و اولین ادیانی که به این موضوع خشونت پرهیزی و عدم خشونت پرداختن مثل جاینیزم، مثل هندویزم، مثل بودیزم که ادیان شرقی هستن شروع میکنم، تا اولین فلاسفه مثل سقراط که به این موضوع میپردازم، و بعدش آثار دیگه مثلا تولستوی، هنری دیوید تورو، گاندی، مارتین لوتر کینگ، ماندلا، آنگ سان سوچی، دالای لاما و دیگران، و بالاخره حتی تا بهار عربی. البته یک فصلی هم در مورد منتقدان عدم خشونت مثل مارکس، پانون، ژیژک و دیگران هم دارم.
خب کتاب بعدی که شما به زودی منتشر خواهید کرد کتاب خاطرات شماست، به نام زمان هیچ نخواهد گفت، این ترجمه فارسی این کتاب میشه. درباره اینکه این کتاب اساساً چه دوره‌ای رو در بر میگیره و به چه مسائلی میپردازه، آیا زندگی نامه شما هست یا اینکه اساساً برمیگرده به فعالیت‌های فکری شما و دوره‌ای که شما سپری کردین در این چارچوب؟
عرشبت که تمام اینا رو در بر میگیره. این ایده اصلی این کتاب خب طبیعتاً دورانیست که من در زندان بودم. سال گذشته من روی این کتاب کار کردم. این کتاب هم در دوران زندان اوین هسترش، هم به صورت فلشبک به خاطرات دوران کودکیم و به شخصیت خانوادگیم و به اساتیدم و دورانی که در فرانسه درس خوندم و بعدش در هند بودم و کانادا و دای دیگه و ایران، تمام این دوره ها در بر میگیره. در روز 200 صفحه است و شخصیت هایی که باشون از نزدیک آشنا بودم، چه شخصیت‌های ادبی، فرهنگی، ایرانی و غیر ایرانی، درباره همه اینا صحبت کردم و خب به هر حال یه نوع تأملاتی، تعمقی هم هست در مورد کلا زندگی و اینکه من مسائلی مثل فکر، فلسفه، زندگی، سیاست اینا رو چگونه می‌بینم.
به رغم آنچه که بین بسیاری از چهره‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و نظری در جهان انگلیسی زبان رایج هست که اغلب سعی میکنن که کتاب خاطراتی داشته باشن یا خاطراتشون رو بنویسن، از خودشون بنویسن، معمولا بین همگنان ایرانیشون چنین چیزی رایج نیست، کمتر میبینیم که خاطره نویسی بکنن. با این پیشفرض شما ضرورت نوشتن این خاطرات رو چه دیدید؟ یعنی فکر میکنید که با این نوع آثار چه چیزی اضافه میشه بر آنچه که شما پیش از این تولید کردید؟
ببینید شما این چیزی که میفرمایید خیلی درسته، ما در ایران خاطره نویسی خیلی کم داریم و من فکر میکنم که جاش خالیه و خب به هر حال منم دقیقاً این فکر در ذهنم بود که برای نسل خودم، نسلی است که در دوران پهلوی دوم بزرگ شده، فرض کنین در یک شهر ایرانی که تمیز بوده، کم جمعیت بوده، آلودگی هوا نبوده، آسمان آبی بوده، نمیدونم کسانی که حالا من توی محیط فرهنگی روشنفکری بزرگ شدم، کسانی که از نزدیک باشون آشنا بودم مثل سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و خیلی دیگه. خب این که من به عنوان یک بچه مثلا یا یک کودک اونا رو چگونه دیدم، اینا رو مثلا صحبت میکنم، ولی ضمناً همین کار در رابطه با کشورهایی که بهش تفر کردم در موردش نوشتم و خب فکر میکنم که شاید اگرم الان اگر نه ولی تا 20 سال دیگه یک نسل جوانتری که برمیگرده و اینو میخونه میتونه دقیقا حس کنه که یک فرض کنین جوان 20 ساله انقلاب ایران چگونه حس کرده، بعد کلن در چه حال و هوایی این افراد با همدیگه کار کردن یا اینکه جامعهشون رو به هر حال نبض جامعهشون رو حس کردن.
آیه جانبگلو، شما از نویسندگان پرخواننده در ایران هستید، آثارتون اغلب به چاپهای مجدد رسیدن، الان این سه تا کار آخر رو شما به زبان انگلیسی منتشر کردین و چند سال هم است که از شما کاری به زبان فارسی منتشر نشده. میدونم که به خاطر مسئله سانسور و مجوز و اینها است، اما چرا اینها رو یه جوری به دست خوانندگان ایرانی نمیرسونید، مثلا با ترجمه اینها یا گذاشتنش بر روی وبسایت ها و ارائهش به این شکل به خوانندگانتون؟
من با شما موافقم، البته من همش امید دارم که خب اجازه بتونه بگیره در دراز مدت ناشرایی که من در ایران دارم بتونن کتابای من دو مرتبه تجدید چاپ بکنن، کتابای جدیدمو بتونن چاپ بکنن. من خب درسته که الان این اکثر این کتابای آخرمو به انگلیسی نوشتم ولی به فارسی هم هنوز ادامه میدم به نوشتن و ترجیح میدم که کتابام در ایران چاپ بشه. البته من اصولا چون مترجم کارهای خودم نیستم، خب اگه کسی ابراز علاقه بکنه و بخواد کتاب ترجمه بکنه، من الزامی اگه بدونم که اون کس مترجم خوبی هست مخالفتی نمیکنم و مخالفت ندارم که آثارام بتونم به زبان خوب مادریم بخونم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با رامین جانبگلو. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفتگی بعد.